بحث امشب ما پیرامون ترکیه و نقش اون در تحولات سالهای اخیر منطقه راجبی صحبت شد و پیگیری شد. جمع‌بندی این بحث رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از مهمونهای عزیزی که واقعا خیلی مباحث رو چارچوب دار و دقیق اشاره کردن بهش. من خیلی کوتاه بخوام در جمع‌بندی بگم، بالاخره ما متوجه هستیم که به نوعی سیاست نو عثمانی گرایی در ترکیه کماکان سرلوحه سیاست گذاری هاشونه در خیلی از مسائل، چه در مسائل داخلی چه در مسائل خارجی. بالاخره ترکیه اومده که یک تحولی رو در همه عرصه‌ها داشته باشه که خب با توجه به قرابت‌هایی که عرض کردم داریم با این کشور، خیلی از این سیاست‌هاش قطعاً تأثیر مستقیمی رو در مسائل کشور ما هم خواهد داشت، در نقش ما در خارج از مرزهای خودمون در منطقه خواهد داشت. به هر حال ما ترکیه رو باید یک رقیب بدانیم به نظر من. قطعا ما باید به دنبال حفظ رابطمون با ترکیه باشیم، باید تلاش کنیم این رابطه یک رابطه سازنده باشه، اما این رقابت بالاخره وجود داره. همونطور که ترکیه داره تلاش میکنه در حوزه‌های مختلف، چه در مسائل داخلی خودش و چه در مسائل خارجی، در مسائل و سیاست خارجی خودش رو قوی کنه و بتونه متناسب با تحولات سیاست‌های خودش رو بروز نگه داره، ما باید خیلی به این موضوع عرضم به حضور شما که توجه کنیم. به هر حال بازار منطقه به لحاظ اقتصادی خیلی موضوع مهمیه که ما حتی باید قبول کنیم در سالهای گذشته ترکیه این بازارها رو از ما گرفته و در حوزه اقتصادی از ما پیش افتاده در منطقه، در حالی که ما به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ قرابت‌های دیگه با خیلی از کشورهای منطقه قرابت ما خیلی بیشتره. با عراق، با افغانستان، با سوریه بالاخره تلاش هایی که ایران کرده برای حفظ صلح در منطقه، اما میبینیم که ترکیه با زیرکی و با تلاش بالاخره به یک نقطه‌ای رسیده که داره سعی میکنه زمین بازی رو به سمت خودش تغییر بده و این فضایی که ایران سالها تلاش کرده که این صلح و امنیت در منطقه ایجاد بشه، عایدش رو داره تلاش میکنه که بیشترین سهم رو در اون داشته باشه.
درست.
لذا خیلی موضوع مهمیه این همسایه شمال غربی کشور ما، موضوع ترکیه. ما باید حتما ان شاءالله یک نگاه خاصی نسبت به این کشور داشته باشیم و تلاش کنیم ان شاءالله از این رقیبمون هرگز عقب نمونیم.
ان شاءالله به امید روابط خوب و سازنده کشورمون با تمامی همسایگان و کشورهای منطقه. متشکرم از شما جناب آقای فیروزی.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه و سپاس از همراهی تک تک شما دوستان و شنوندگان عزیز با آن سوی مه رادیو جوان. شبتون زیبا و آرام. خدا نگهدار.
از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان ارجمند رادیو جوان، درود بر شما. به برنامه از نزدیک، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان، بسیار خوش آمدید. من والی نعمتیان هستم و بار دیگه فرصتی دست داد تا با نگاهی به نشریات جهان گزیده‌ای از تحلیل‌ها، گزارش‌ها و یادداشت‌ها درباره وقایع یک هفته گذشته رو با هم مرور کنیم. در این برنامه تلاش می‌کنیم تا علاوه بر مهم‌ترین خبرهای روزهای گذشته، از سایر خبرهای گوشه و کنار جهان هم غافل نشیم. مطابق همیشه همکارم معین بادپا هم در طول برنامه همراه ما هستن.
منم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی برنامه. امیدوارم که حالشون خوب باشه و در سلامتی کامل به سر ببرن.
انشاءالله. به سراغ نخستین بخش برنامه، یعنی عناوین برگزیده مطبوعات جهان میریم. نوای وقت، چاپ پاکستان، دستاوردهای سفر هیئت بلندپایه نظامی ایران به پاکستان به سود منطقه است.
روزنامه فیگارو، داعش دشمن اصلی طالبان است.
الاخبار لبنان، هشدار مجلس اعلای شیعیان لبنان درباره سیاسی کردن انفجار بیروت.
فاینانشال تایمز، اقتصاد جهان در حال ورود به فاز خطرات تورمی است.
روزنامه واشنگتن تایمز، درگیری های نژادی، تورم و سلامت ازدواج سه نگرانی جامعه آمریکا.
نیویورک تایمز، بحران اقتصادی ناشی از کرونا در اتحادیه اروپا همچنان تا سال 2022 ادامه می‌یابد.
تایمز لندن، 2000 مامور پلیس طی 4 سال گذشته با اتهامات رسوایی اخلاقی و سوء استفاده از قدرت مواجه بوده که پرونده 2/3 از آنها پیگیری نشده است.
و روزنامه استریت تایمز سنگاپور، گرمایش جهانی 14% مرجان‌های اقیانوسی را از بین برد.
بررسی تحولات ایران در مطبوعات خارجی.
بخش بررسی دقیق‌تر رو از ایران آغاز می‌کنیم. رسانه‌های پاکستان همزمان با سفر سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و هیئت بلندپایه نظامی ایران به اسلام‌آباد توافق دو کشور برای گسترش همکاری‌های دفاعی نظامی رو برجسته کردند. روزنامه انگلیسی زبان نیشن در سرمقاله خودش نوشته انتظار میره همکاری‌های دو جانبه در زمینه مدیریت مرزها، مقابله با تروریسم، امنیت منطقه و وضعیت افغانستان بیش از گذشته گسترش یابد. نوای وقت، پرتیراژ‌ترین نشریه اردو زبان پاکستان هم دستاوردهای این سفر رو مهم و به سود منطقه دونست.
خانم نعمتیان، به سفر سرلشکر باقری به پاکستان اشاره کردید. اجازه بدید من هم به سفرشون به روسیه اشاره کنم که از اهداف این سفر وضعیت همکاری‌ها و مناسبات مشترک دفاعی و نظامی دو کشور بود که بررسی شد. همینطور آخرین وضعیت تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم، ضمن اینکه درباره قراردادهای خرید هواپیمای جنگنده، جت آموزشی و بالگردهای رزمی از روسیه هم صحبت شدش.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اذعان کرده ایران تا زمانی که آمریکا از توافق برجام خارج نشده بود به تعهدات خودش در برجام عمل می کرد. اون گفته که اگر دولت پیشین آمریکا از برجام خارج نشده بود، ما در این نقطه نبودیم.
از دیگر خبرهایی که مطبوعات جهان در ارتباط با ایران به اون پرداختن، سفر معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران بود. در این نشست مقرر شد رایزنی ها طی 2 هفته آینده در بروکسل ادامه پیدا کنه. این بخش که ایران اعلام کرده برای مذاکرات جدی که نتیجه اون توافق عملی و نه توافق کاغذی باشه، به طور خاص و پررنگ مورد توجه روزنامه‌نگاران قرار گرفته.
از نزدیک، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. از نزدیک کنار شما هستیم.
شنوندگان گرامی رادیو جوان، با برنامه کاربردی ایران صدا آشنایی دارید. با نصب اون روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید هر کجا و هر زمان به آرشیو این برنامه دسترسی پیدا کنید. اینطوری مطمئنید که هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید.
بررسی تحولات منطقه‌ای خاورمیانه در مطبوعات خارجی.
بخش منطقه رو از عراق و انتخابات در این کشور آغاز می‌کنیم. زید سالم تحلیلگر مسائل سیاسی در روزنامه فرامنطقه‌ای العربی الجدید نوشته نتایج انتخابات پارلمانی عراق نشون داد که نقشه پارلمان به هیچ یک از فراکسیون‌ها اجازه نخواهد داد که به تنهایی و بدون ائتلاف سازی دولت تشکیل بدن. علا مصطفی تحلیلگر دیگه مسائل سیاسی هم به این روزنامه گفته جریان سیاسی سنتی باز هم در انتخابات پارلمانی عراق تونسته حضور خودش رو حفظ کنه.
از دیگر اتفاقات مهم روزهای اخیر تیراندازی‌ها در لبنان بود. یکی از پژوهشگران الجزایری در روزنامه الشروق نوشته که هواداران مخالف حزب الله حق اعتراض مسالمت‌آمیز طرفداران حزب الله رو انکار کردند و بر روی اونها آتش گشودند. این جنایت گفتمان نفرت رو در لبنان افزایش میده. یکی دیگه از کارشناسان مسائل رژیم اسرائیل در لبنان هم با اشاره به نقش رسانه‌های اسرائیل درباره تحولات لبنان گفته اینکه در این رسانه‌ها از آتش گشودن میان شیعیان و مسیحی‌ها صحبت میشه به معنای وارد کردن لبنان در یک فتنه است. خانم نعمتیان، حمله به مسجد شیعیان در افغانستان همچنان سوژه اصلی روزنامه‌های دنیاست. روزنامه گاردین نوشته انگشت اتهام به سوی داعش. این روزنامه نوشته که جهان باید در این هنگامه دشوار به یاری افغان‌ها و افغانستان بشتابه. همکنون آقای دکتر محمد حسن نوروزی، کارشناس منطقه و امور افغانستان روی خط هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم.
آقای دکتر، علت افزایش اقدامات تروریستی در افغانستان چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حوادثی که تو افغانستان در اتفاق میفته، انتظار این بود که طالبان که حکومت افغانستان رو قبضه کرده و اومده تو جایگاه دولت قرار گرفته، امنیت برقرار بشه، چون نیروی مخالف دیگه مقابلش وجود نداره. ولی در همراهی در تصرف افغانستان توسط طالبان، همراهی شیعیان و اینکه مقاومتی هم انجام ندادن رو داشتیم که هیچ گونه مقاومتی در برابر طالبان صورت نگرفت. ولی در حوادث اخیر که حالا حوادثی بود که صرفا علیه شیعیان نبود، جاهایی بود که علیه امر سنت و خود طالبان هم اقداماتی انجام گرفت، نشون میده که افغانستان به سمت درگیری های داخلی داره پیش میره. اینکه طالبان الان در قدرت قرار دارند و ما میبینیم جای افغانستان، بعضی جا مثلا در شرق افغانستان در ولایت ننگرهار و شهر جلال‌آباد ما درگیری رو میبینیم، یا مثلا در شمال افغانستان مسجد شیعیان انفجار پیدا میکنه، یا در قندهار که مرکزیت اهل سنت و پشتونهای افغانستان هستش، مسجد شیعیان مورد حمله قرار میگیره. نشون این هستش که افغانستان رو دشمنان افغانستان در واقع برنامه دارن که به سمت درگیری های قومی و مذهبی ببرن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. خدا نگهدار.
از نزدیک
او جی اف ام ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان. از نزدیک.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حدود 70% از رسانه‌های تصویری، صوتی و نوشتاری افغانستان به علت مشکلات مالی و دسترسی نداشتن به اطلاعات تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. مسئول روزنامه اطلاعات روز افغانستان، از پرطرفدارترین روزنامه‌های این کشور، هم گفته که این روزنامه به زودی تعطیل میشه. این اقدام تروریستی در جهان بازتاب خیلی زیادی داشت و خیلی ها اون رو محکوم کردن.
یک گروه دیدبان حقوق بشر انگلیس رو متهم کرده با خودداری از بازگرداندن زنان و کودکانی که در یک اردوگاه در سوریه زندانیان، در شکنجه این افراد تبانی کرده. این گروه گفته انگلیس و برخی دیگر از کشورها چشم خودشون رو به روی شرایط غیرقانونی محل نگهداری 60,000 زن و کودک بستند.
دانشگاه کمبریج انگلیس قرارداد همکاری 400 میلیون پوندی با امارات متحده عربی رو به دلیل نگرانی از ارتباط این کشور با بدافزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس به هم زد. معاون رئیس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا امکان احیای این قرارداد در آینده وجود داره تصریح کرده که در حال حاضر کسی برای این کار عجله‌ای نداره.
و وزیر سابق اطلاع رسانی کویت در مقاله‌ای در روزنامه ایندیپندنت عربی به بررسی وضعیت مسلمانان در جهان پرداخته. ایشون نوشته برای اینکه بتونیم از مسلمانان در جهان حمایت و دفاع کنیم، نخست باید جنگ‌های داخلی خودمون رو پایان بدیم و از پاکسازی فرقه‌ای و گروهی در مناطق جنگی جلوگیری کنیم.
بسیار خوب، گزیده‌ای از مطالب خبرهای منطقه در نشریات جهان رو با هم مرور کردیم. شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره 162 رو فراموش نکنید. عوامل این برنامه منتظر شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان برای هرچه بهتر شدن این برنامه هستند.
بررسی تحولات دنیای غرب در آینه مطبوعات.
به سراغ دیگر نقاط جهان بریم. به نوشته روزنامه گلوبال تایمز، کارشناسان نظامی گفتن رزمایش مشترک چین و روسیه سطح بالای اعتماد راهبردی دو طرف رو به نمایش میگذاره. همچنین در بحبوحه تلاش غرب برای ایجاد اتحادهایی مثل پیمان پنج چشم، توان دفاعی پکن و مسکو در مقابله با تهدیدات امنیتی دریایی و محافظت از صلح و ثبات منطقه رو نشون میده.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته بازرسی کل وزارت امور خارجه آمریکا در حال تحقیق درباره این موضوعه که مقام‌های دولت دونالد ترامپ هدایای خارجی در دوره ریاست جمهوری ایشون رو برای خودشون برداشتند. این هدایای گرانبها شامل کیف‌های تمام چرم، سینه‌های فلزی گران قیمت و جعبه‌های مرمر بوده.
روزنامه گاردین به سراغ بررسی اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس که به تازگی از حالت محرمانه خارج شده رفته و نوشته ماموران مخفی امنیتی این کشور نقش اساسی در کشتارهای جمعی اندونزی بین سالهای 1965 تا 1966 داشتند. تخمین زده میشه در این کشتار دست کم 500 هزار نفر کشته شده.
اجازه بدید من هم خبری از روزنامه گاردین بخونم درباره تحولات اخیر آلمان که نوشته بزرگترین همسایگان این کشور نظارگر تشکیل دولت جدید با ترکیبی از امید و ترسند. اونا نگرانند که یک مقام تندرو در مسائل مالی وزیر دارایی آینده این کشور بشه و قاره اروپا رو به بنبست ناشی از بحران یورو بازگردونه.
روزنامه گاردین نوشته در حالی که کمبودها در زمینه واکسن به بسیاری از نقاط جهان آسیب رسونده، آمریکا میلیون ها دوز واکسن رو که مهلت اونها گذشته یا به دلیل تردیدهای گسترده از اونها استفاده نشده دور ریخته. دورریز و هدر رفت واکسن ها در آمریکا در حالی صورت گرفته که تنها 1% از جمعیت کشورهای کم درآمد اولین دوز واکسن رو دریافت کردند.
به کرونا اشاره کردید. روزنامه الپاییس تأکید کرده بهبودی جهانی اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا با سرعت‌های مختلفی در حرکت. به نوشته الپاییس در فهرست کشورهایی که به شرایط اقتصادی پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشتند، اسامی هیچ کدوم از 5 کشور بزرگ اتحادیه اروپا وجود نداره، یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند.
آقای باتپا، روزنامه فرانسوی لوپوئن هم یه خبری نوشته درباره اینکه دولت فرانسه بسته‌بندی‌های پلاستیکی حدود سین و میوه و سبزی رو با هدف کاهش تولید زباله‌های پلاستیکی از 11 دی ممنوع اعلام کرده. همچنین قراره که از سال 2026 میلادی بسته‌بندی‌های پلاستیکی به طور کامل ممنوع بشه.
و نیویورک تایمز در گزارشی نوشته به استناد تحقیقات انجام شده توسط انجمن صنفی موزه ها در انگلیس، از زمان همگیری کرونا حدود 4700 نفر از کارکنان موزه های مختلف انگلستان تعدیل شدند.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شهر.
به بخش کاریکاتورهای جهان رسیدیم. کلی بنت به سراغ طرح 220 میلیارد دلاری بایدن با عنوان بازسازی بهتر رفته و با به تصویر کشیدن یک چکش شکسته منقش به عبارت دموکرات در مورد اجرایی شدن اون تردید کرده. این طرح که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده به بزرگترین مانع در برابر تصمیمات دموکرات ها یعنی همون جمهوری خواهان اشاره داره.
یکی دیگه از کارتونیست ها هم به زمزمه های جدایی لهستان از اتحادیه اروپا اشاره کرده. آموریم کارتونیست برزیلی استخر بدون آب رو کشیده که بریتانیا با سر به درون اون شیرجه زده و در زمین فرو رفته. حالا لهستان در روی تخته شیرجه آماده تکرار این کاره که همون موضوع جداییش از اتحادیه اروپا یا اختلافاتی که داره.
زمیمه هفتگی روزنامه گاردین به سراغ شبکه‌های اجتماعی رفته. فیسبوک رو تشبیه به یک جعبه سیگار کرده و پرسیده آیا شبکه‌های اجتماعی تبدیل به تنباکوی قرن 21 شدن؟
هفته‌نامه ویک نسخه بریتانیا هم با طرحی از فردی با لباس‌های فراوان از بحران انرژی در اروپا گفته و نوشته که زمستان سختی در پیشه.
اما نشریه هفتگی اکونومیست داستان جلد شماره جدید خودش رو به مشکلات ناشی از گذار جهان از سوختهای هیدروکربنی به سمت انرژی‌های پاک در راستای تلاش جهانی برای یه هدف مقابله با گرمایش زمین و آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی اختصاص داد و تیتر شوک انرژی رو برای طرح جلدش انتخاب کرده.
بله، اکونومیست به کنایه درباره کنفرانس تغییرات آب و هوایی گفته جالب میشه اگه مسئولان کشورها در انگلستان زیر لامپ هایی که از زغال سنگ استفاده میکنند همدیگر رو ملاقات کنند.
شنوندگان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان خودش رسید. سپاسگزارم که ما رو در این 20 دقیقه همراهی کردید. از طرف خودم والی نعمتیان، رویا یمینی تهیه کننده، محمد رضا سجادی تدوینگر و معین بادپا همکارم براتون از خداوند به متعال آرزوی سلامتی و شادمانی دارم. تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان حافظ همه شما عزیزان باشه. خدا حافظ.
تموم دردات عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه دست خود آدم نیست فکرت همه جانونه عاشق که بشی مست بوی نم بارونی چشماتو که می بندی تو خاطر هاتونی موسیقی هیچ چیزی حالیش نیست، عاشق که بشی حالت حالت دل مجنونه، دست خود آدم نیست فکرت همه جانونه، عاشق که بشی مسته بوی نمه بارونه، چشماتو که میبندی تو خاطر هاتونی،
اطلاعات و خبرهایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان
شنیده می شوید.
ساعت 22، اینجا تهران است، شبکه رادیویی جوان.
من بیر جوانم تبریزدن، 24 سننده رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارının دوستudur.
İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməm.